ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز دوشنبه، اولین روز از اردیبهشت 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها و آمارها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان، به سقوط شدید بهای نفت در جهان میپردازیم و همچنین به ادامه ماجرای جنجالی گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار در ایران. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز دوشنبه تعداد کل جانباختگان ناشی از کرونا را 5209 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، با شناسایی 1294 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته، تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 83505 نفر رسید. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در حالی اعلام می شود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود آمار واقعی تعداد افراد جانباخته بر اثر کرونا حدود 2 برابر آمار رسمی است. به رغم افزایش آمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم به بازگشایی بخشی از کسب و کارها گرفتند. کیانوش جهانپور درباره این بازگشایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌ها هشدار داد.
قاعدتاً با بازگشایی برخی مشاغل، با افزایش ترددهایی که متعاقبون صورت خواهد گرفت و ترددهای ضروری که به هر حال ممکنه گریزناپذیر باشه، ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی بیشتر و بیشتر از گذشته احساس خواهد شد.
این درخواست مقام وزارت بهداشت در حالی مطرح شده که بسیاری از ناظران درباره بازگشایی کسب و کارها و آنچه شتاب زدگی در رفع محدودیت‌ها خواندند هشدار دادند. احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، میگوید هنوز تست کرونای علی لاریجانی رئیس مجلس منفی نشده و او این هفته نیز در جلسات علنی حضور نخواهد داشت. این نماینده مجلس با بیان اینکه حال عمومی علی لاریجانی بهتر است گفت حضور یا عدم حضور آقای لاریجانی در جلسات علنی مجلس منوط به نظر پزشکان است و نمیتوان فعلا در این زمینه اظهار نظر کرد. خبر ابتلای علی لاریجانی به کرونا 14 فروردین ماه اعلام شد. آقای لاریجانی بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران است که خبر ابتلایش به کرونا به طور رسمی اعلام شده است. پیش از او اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، از سرشناس‌ترین افرادی بودند که خبر ابتلای آنها به کرونا منتشر شده بود. با کاهش میزان قربانیان کرونا، تعدادی از کشورهای اروپایی میگویند به دنبال کاهش محدودیت‌های مربوط به کنترل شیوع این ویروس هستند. صدر اعظم آلمان امروز با اشاره به بازگشایی فروشگاه‌ها و مدارس در این کشور، از مردم آلمان خواست با رعایت مقررات مانع اوجگیری شیوع دوباره این ویروس شوند. 4 کشور اسپانیا، سوئد، دانمارک، فنلاند نیز قصد دارند مدارس را دوباره بازگشایی کنند و ایتالیا نیز در نظر دارد با کاهش محدودیت‌ها به بازارها رونق دهد. در جمهوری چک نیز از روز اول اردیبهشت بسیاری از بازارهای محلی و مراکز خرید به دنبال سیاست رفع مرحله‌ای محدودیت‌ها باز شدند. پیامدهای اقتصادی اعمال قرنطینه در کشورهای مختلف بسیاری از دولت‌ها را نگران کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره دوباره با آمریکا نیست. عباس موسوی امروز در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ گفت تا زمانی که آمریکا فشارهای اقتصادی را ادامه دهد، ایران هیچ گفتگویی با آمریکا نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته بود مقام‌های جمهوری اسلامی منتظرند تا شاید او در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد و آنها بتوانند دوباره از ایالات متحده امتیاز بگیرند. دونالد ترامپ به رهبران جمهوری اسلامی توصیه کرده بود با دولت او به توافق برسند. رضا،
ممنونم از تو. بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی. ادامه تردیدها در مورد آمار وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، این بار مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس شورای شهر. شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 2.5 میلیون رسید. سقوط بهای نفت در جهان، قیمت نفت خام آمریکا به پایین ترین سطح در 20 سال اخیر رسید.
کشورهای صادرکننده نفتی که به شدت به نفت وابستن امکان داره با یک انفجار اجتماعی شدید روبرو بشن.
به ادامه ماجرای جنجالی گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار در ایران هم خواهیم پرداخت. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ابتدای مجله شنیدید در خبرها در مورد آمارهای تازه در ایران. به روایت وزارت بهداشت 1294 نفر به تعداد مبتلایان اضافه شده، تعداد کل به این ترتیب میرسه به 83505 تن. 91 نفر هم در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن که با این حساب تعداد کل میرسه به 5209 تن. البته تردیدها در مورد آمارهای رسمی از طرف سازمان جهانی بهداشت و مقام‌های محلی همیشه مطرح شده و حتی این تردید از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس شورای شهر تهران هم به تازگی مطرح شده. همکارم فرهنگ قویمی این موضوع رو دنبال کرده، پشت خط ارتباطی برنامه است. فرهنگ جان بهت سلام میگم. بپردازیم قبل از هر چیز به تردیدهایی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس شورای شهر تهران مطرح شده.
با درود رضا جان، همونطور که گفتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز شماره مبتلایان به کرونا رو 83505 نفر اعلام کرد و گفت کل شمار جانباختگان ناشی از کرونا در ایران به 5209 نفر رسید. البته این آمار و ارقام علاوه بر تردید سازمان بهداشت جهانی که هفته پیش شمار واقعی مبتلایان به کرونا در ایران رو 5 برابر بیشتر دونسته بود، در ایران هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش قربانیان کرونا در ایران رو 2 برابر بیشتر از آمار رسمی و شمار مبتلایان رو 8 تا 10 برابر بیشتر از آمار دولتی اعلام کرده بود. بنابراین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شمار جانباختگان کرونا در ایران بیش از 10,000 نفر و مبتلایان بین 660,000 تا 830,000 نفر باید محسوب بشه. دیروز هم محسن هاشمی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همینطور به گفته او نظرات متخصصان، آمار مبتلایان کرونا و قربانیان بیشتر از آماری است که از سوی مقامات رسمی اعلام میشه.
بله. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه امروز در جریان نشست خبری خودش گفت در آینده دستگاه‌های کمک تنفسی هم صادر می‌کنند و حتی می‌تونن به مردم آمریکا هم کمک کنن. آیا این صحبت‌ها واکنشی به اظهارات دونالد ترامپ؟
بله، رضا عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در جریان همین کنفرانس خبری امروز درباره مسائل مختلفی از جمله رد کردن احتمال مذاکره با آمریکا حرف زد، اما در مورد کرونا به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واقع واکنش نشون داد و حرف دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه را تکرار کرد و اینطوری گفت. صدای عباس موسوی رو بشنویم.
خود ما در آینده نزدیک جزو صادرکنندگان این دستگاه خواهیم بود و حتی اگر آمریکایی‌ها بعد از اینکه داخل اشباع شد و ما تونستیم بر این شرایط فائق بیاییم، حاضر هستیم که کمک‌های رو حتی اختیار مردم آمریکا برای این زمینه هم حتی قرار بدیم.
البته رضا، دیروز آقای ظریف در واکنش به آمادگی دولت آمریکا برای کمک در مورد کرونا به ایران در یک توییت مدعی شده بود که ایران ظرف چند ماه آینده دستگاه‌های کمک تنفسی صادر خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا هزاران دستگاه کمک تنفسی اضافی داره که میتونه اونها رو به بخشای درمانی ایران برسونه. احتمالاً یادتونم هست که در حدود 3 هفته پیش هم دولت آمریکا پیشنهاد کمک‌های درمانی به ایران رو مطرح کرده بود، اما علی خامنه‌ای هر گونه کمک آمریکا رو رد کرد.
فرهنگ، از امروز راه‌های بین شهری و استانی به صورت کامل باز شده و تردد خودروها هم در جاده‌ها شدت گرفته. میزان افزایش تردد خودروها تا چه اندازه بیشتر شده؟
بله رضا، با پایان ماه فروردین و در واقع آغاز اردیبهشت، امروز مرکز مدیریت راه‌های کشور از رفع محدودیت ترددهای بین استانی خبر داد و اعلام کرد که رفت آمد خودروها در واقع 6% افزایش داشته. همین مرکز در واقع گفته که حدود 18% از ترددها به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داره، با استناد به تصاویر دوربین‌های نظارتی. بر پایه همین گزارش، بامداد دوشنبه رفت و آمدها در جاده‌های شمالی ایران روان بوده، اما در بخشی از آزادراه قزوین کرج ترافیک سنگینی وجود داشته. در آزادراه تهران کرج هم در مسیر شهریار ترافیک نیمه سنگین گزارش شده. ستاد مقابله با ویروس کرونا بین 11 استان ایران محدودیت‌های اعمال کرده بود که در واقع در آخر فروردین دیروز به پایان رسید.
بله.
البته در ماه گذشته در مورد ترددها اختلاف نظرهایی بین مقامهای محلی و دولت به وجود اومد. حتی در برخی شهرها مردم محلی و بعضی جاها نیروهای انتظامی و امنیتی از ورود خودروهای غیر محلی جلوگیری میکردن که ماجراهایی به دنبال داشت.
ممنونم از تو فرهنگ قویمی. بعد از بررسی وضعیت کرونا در ایران بپردازیم به وضعیت این اپیدمی، این همگیری در جهان، همزمان با تصمیم برخی کشورها برای کاهش محدودیت‌های در رابطه با ویروس کرونا. رئیس سازمان جهانی بهداشت نسبت به بدتر شدن شرایط هشدار داده. همکارم نوشین سید حسینی وضعیت کرونا در جهان رو پیگیری کرده. جزئیات بیشتر این خبر چیه نوشین؟
رضا، همونطور که گفتی، رئیس سازمان بهداشت جهانی آقای تدروس آدهانوم امروز گفتش که هنوز به اوج وخامت شرایط مربوط به ویروس کرونا نرسیدیم و باید منتظر باشیم و پیش روی ما هستش. البته آقای آدهانوم دلیلی برای این اظهار نظرش ذکر نکرد و خبرگزاری ها هم جزئیات بیشتری هنوز منتشر نکردند. داشته باشیم که اظهارات آقای آدهانوم همزمان با وقتی هستش که تو خبرها هم شنیدن شنوندگان عزیز که بسیاری از کشورها دارن تصمیم میگیرن که محدودیت‌های اعمال شده ناشی از کرونا رو کم کنند. مثلا کشورهایی مثل اسپانیا، سوئد، دانمارک، فنلاند، اینها در نظر دارن مدارس رو دوباره بازگشایی کنند. آلمان و ایتالیا هم همینطور قصد دارن که محدودیت‌ها رو کم کنند تا بازارها دوباره کمی رونق بگیرند. باید اضافه کنم که تا الان نزدیک به حدود 2.5 میلیون نفر در جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 166 هزار نفر هم جان خودشون رو تا به حال از دست دادند. حدود 85% از کل جان باختگان کرونا در جهان متعلق به اروپا و آمریکا گزارش شده. ایتالیا و اسپانیا هم که بیشترین قربانیان رو در اروپا دارند، طی روزهای گذشته قربانیان تعدادشون به صورت چشمگیری کم شده. وضعیت آمریکا هم رو به بهبود هستش. اگر ایتالیا رو بخواید فقط توضیح کوتاه بدم، مرگومی رو ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا روز دوشنبه امروز به بیش از 24 هزار نفر رسید و ایتالیا بعد از آمریکا داره بیشترین تعداد قربانیان مبتلا به کووید 19 هست. تا به امروز بیش از 181 هزار نفر هم به این بیماری مبتلا شدند.
فکر کنم نوشین تو این فاصله که من و تو بیایم استودیو، تعداد قربانیان بیشتر شده، 168134 نفر.
درسته. البته آنچه که من دارم به نقل از گزارش خبرگزاری رویترز، میدونین که اینا جداگانه شمارش میکنن. بله، سازمان جهانی بهداشت خورده دیرتر، چون دیرتر روز آمد میکنه.
آخرین اخبار اقتصادی در سایه کرونا چی هست؟
رضا، همونطور که تو هم توی بیلبوردت ابتدای مجله گفتی، یکی از مهمترین مسائلی که امروز مطرح شد این ادامه روند نزولی بهای نفت در جهان هست. همونطور که قیمت الان نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در 20 سال اخیر، دو دهه اخیر رسیده و امروز اونطور که گزارش ها اومد دیدم که قیمت
5 دلار
ببین که چقدر تفاوت کرد از چند ساعت قبل، کمتر از 15 دلار من دارم و الان تو داری زیر 5.
دو ساعت قبل ما صحبت 15 دلار بود و الان رسید به زیر 5 دلار.
این الان مال آمریکا بود. شاخص جهانی نفت خام برنت 2% باز کاهش داشته اون زمانی که من نگاه کردم، الان ساعتی مسکه باید مقایسه کرد، الان زیر 27 دلار در هر بشکه رسیده. بگذاریم از اینکه پیامدهای اقتصادی قرنطینه مردم خیلی از دولت‌ها رو نگران کرده و بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال جاری احتمالاً به منفی 3% سقوط خواهد کرد.
نوشین، خبرگزاری رویترز گزارشی درباره تاثیر منفی کرونا بر اهداف توسعه جهانی منتشر کرده. به چه مواردی اشاره کرده؟
خبرگزاری رویترز امروز یک گزارش اختصاصی منتشر کرد که به نظرم خیلی جالب بود. نوشته بود که اهداف سازمان ملل برای پایان نابرابری‌ها و فقر هم تحت تاثیر کرونا در مرز تهدید قرار گرفته. توضیح داده بود که در سال 2015، 5 سال پیش، اعضای سازمان ملل توافق کردند که در یک بازه 15 ساله، یعنی تا 2030 میلادی، به 17 هدف در حوزه توسعه جامعه عمل بپوشونند. حالا این 17 هدف از جمله چی بود؟ پایان دادن به گرسنگی، پایان دادن به نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان، تا تسهیل دسترسی به آموزش و خدمات درمانی. حالا دلیل آورده بود و گفته بود که چرا کارشناسان میگن که عوامل مثل درگیری یا تغییر شرایط اقلیمی در برابر کرونا خیلی کوچیکن. کوتاه من فقط بگم، میدونم وقتم تموم شده رضا، با توجه به تاثیر کرونا بر رکود اقتصادی و تعطیلی خیلی از کسب و کارها و افزایش بیکاری، ممکنه حدود 500 میلیارد نفر در سراسر جهان که معادل 8% جمعیت کره زمین هست دچار گرسنگی بشند.
خب ممنونم از تو نوشین سید حسینی. اما توی صحبتامون با نوشین اشاره کردیم به ماجرای کاهش قیمت نفت. این آخرین گزارشی که داره میگه قیمت نفت آمریکا امروز دوشنبه اول اردیبهشت با نزدیک به 73% کاهش به 4.79 دلار سقوط کرده که کمترین میزان طی 4 دهه گذشته است. من باید صحبت قبلیم رو تصحیح کنم که گفته بودم در 20 سال گذشته، الان گفته میشه در 40 سال گذشته این بی سابقه بوده. قیمت نفت شاخص برنت هم به 5% افت کرده، به 26.7 دلار سقوط کرده. نکته اینه که با وجود اینکه اوپک پلاس، یعنی کشورهای تولید کننده عضو و غیر عضو اوپک، نزدیک به 10 میلیون بشکه تصمیم گرفتن در روز تولید نفت رو کاهش بدن از اول ماه می که تا تقریبا 10 روز دیگه هست، این کاهش گویا باعث نشده قیمت نفت سقوط نکنه. ساعتی پیشتر از فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارشناس اقتصاد در پاریس، پرسیدم چرا تصمیم اوپک پلاس باعث نشد تا قیمت نفت کاهش نکنه تا این حد.
این یک رویداد واقعا شگفت در تاریخ صنعت جهانی نفت. اوپک پلاس تولیدش رو 10 میلیون بشکه در روز از اول ماه می قراره پایین بیاره. کشورهای بزرگ نفتخیزی مثل ایران و ونزوئلا و لیبی هم در واقع نفت بسیار بسیار کمی تولید میکنند و با این همه گزارش آژانس‌های مختلف مثل اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میدن که به خصوص در نیمه دوم سال کاهش تقاضا باز هم ادامه داره. خب دلیلش بیماری کرونا هست. این پاندمی باعث شده که 187 کشور اقدام به قرنطینه سازی کردند و بیش از 60% جمعیت فعال جهان خانه نشین شد. طبعا در این شرایط تقاضای نفت رو به کاهش میره.
ممکنه سقوط قیمت نفت به جایی برسه که باعث توقف تولید نفت بشه و چه کشورهایی ممکنه حالا برن به سمت اینکه تولید نفت رو متوقف کنن؟
این احتمال که کشورها مجبورند در این شرایط تولیدشون رو به شدت کاهش بدن، چون ذخیره سازی این تولید امکان پذیر نیست و جایی میرسه که دیگه امکان ذخیره سازی نیست و کشورها مجبورند نفتشون رو، مثل اون چیزی که اتفاق افتاد در تگزاس، گویا هر بشکه نفت به مقدار 2 دلار برای هر بشکه مبادله شده، بعضی جاها حتی قیمت نفت به حالت منفی رسیده، یعنی پولی داده میشه تا خریدار به اصطلاح نفتی رو جمع کنه و ببره. در این شرایط تولید نفت تا کشورها تا اونجایی که بتونن پایین میارن که البته این یک خطری است برای دوره بعد از کرونا، چون در اون شرایط نفت به اندازه کافی در دنیا وجود نداره. ولی در حال حاضر نفت زیاده و تولید کنندگان به خصوص در ایالات متحده آمریکا به نظر من نفت شیل به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه و در بین تولید کنندگان بزرگی مثل عربستان سعودی و روسیه هم کاهش تولید بسیار بسیار شدید خواهد بود در طی چند هفته آینده.
آقای خاوند، میدونیم که ایران حدود یک سالی است که به خاطر تحریم ها به زور بتونه نهایتاً 300 یا 400 هزار بشکه نفت در روز بفروشه. حالا این کاهش قیمت نفت برای ایران اهمیتی هم داره؟
تا اندازه اهمیت داره، چون به هر حال همون 300-400 هزار بشکه هم اگر به قیمت اوائل سال جاری میلادی یعنی 70-80 دلار برای هر بشکه فروش میرفت، مقداری ارز برای ایران به بار می آورد که در حال حاضر این هم متوقف شده. ولی آثار غیر مستقیم بر اقتصاد ایران داره، به خصوص از این نظر که عراق زیر فشار ریزش شدید قیمت نفت دیگر نخواهد توانست حدود 9 تا 10 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از ایران وارد کنه و این یک ضربه بسیار بسیار مهم خواهد بود بر اقتصاد ایران.
حالا ایران از فروش نفتش به میزانی که دلش میخواد محرومه، اما اون کشورهای نفتخیزی که اقتصادشون به شدت به نفت وابسته است مثل عراق، مثل الجزایر، نیجریه یا حتی عربستان، این کشورها چه وضعی پیدا میکنن به نظرتون؟
کشورهای نفتخیز و صادرکننده نفتی که به خصوص به شدت به نفت وابستن و ذخایر ارزی قابل ملاحظه ای هم ندارن، مثل همین کشورهایی که شما از اونها نام بردید، امکان داره با یک انفجار اجتماعی شدید روبرو بشن. این انفجار، خطر این انفجار در الجزایر وجود داره، در نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی وجود داره، در عراق در همسایگی ایران وجود داره، چون که این کشورها جز نفت هیچ چیزی برای تأمین بودجه خودشون و برای در تأمین ارز مورد نیاز برای وارداتشون از جمله واردات مواد غذایی ندارند و به همین علت تداوم سقوط قیمت نفت میتواند این کشورها رو با بحرانهای عظیم اجتماعی روبرو کنه و حتی مخاطرات ژئوپلیتیک به وجود بیاره در بعضی از مناطق.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. اما ماجرای گم شدن 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در ایران از گزارش دیوان محاسبات شروع شد که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است. دولت این ارز رو در اختیار وارد کنندگان قرار داده که کالا وارد کنن، اما کالایی وارد نشده. گویا امروز ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران گفت بارها به دولت گفته که باید ساختارهای فسادزای خودش رو اصلاح کنه. کمی پیشتر از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسئله سیاسی در بن آلمان پرسیدم آیا این یک دعوای جناحی شده؟
واضح هست که قوه قضاییه نهادهای تحت نظر رهبر با فساد برخورد گزینشی میکنند. سال 1395 که فساد خانه‌های نجومی فاش شد، معلوم شد که محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران چیزی حدود 2200 میلیارد تومان از اموال مردم رو با تخفیف‌های 50% به خبرنگاران صدا و سیما، قضات و غیره داده. به روزنامه‌نگار افشاگر رو بازداشت کردند. خود آقای رئیسی هم در آستان قدس نه تنها با پرداخت مالیات مخالفت کرد، بلکه برخورد جدی نکرد. منتها این برخورد گزینشی قوه قضاییه یا نیروهای نزدیک به رهبر حکومت به معنای این نیست که دولت حق داره. عددی که در موردش صحبت میشه یک عدد نجومی است. گزارش دیوان محاسبات میگه 4.8 میلیارد دلار. این یعنی تفاضل نرخ دولتی و نرخ آزاد بیش از 55 هزار میلیارد تومانه و دولت، آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه 1.5 میلیارد دلار. یعنی حتی اگر گزارش دولت هم درست باشه، یعنی بیش از 17 هزار میلیارد تومان، 3.5 برابر کل بودجه‌ای که دولت برای کرونا میخواد به صورت کمک بلاعوض به مردم بده، این وسط اختلاس شده، دزدی شده یا بلعیده شده. بنابراین در این زمینه این موضوع یک داستان قدیمی در جمهوری اسلامی است که فساد همیشه سیاسی میشه، تبدیل به موضوع بازی، دعوای سیاسی میشه و همه طرف‌های این دعوا هم به نوعی متأسفانه در فساد دخیل هستند.
به برخورد گزینشی اشاره کردین آقای مهدوی آزاد. حسن روحانی میگه امور مالی همه نهادها رو بررسی کنین به دیوان محاسبات، و منظورش از باقی نهادها کی آقای حسن روحانی؟
ببینید
دیوان محاسبات طبق قانون موظفه به کلیه فرایند بودجه کشور و تمام نهادهایی که از بودجه عمومی پول میگیرن رسیدگی بکنه. همین امسال بودجه سال 99 سپاه پاسداران بیش از 18,000 میلیارد تومان 18,300 میلیارد تومان بودجه داره. ناجا بیش از 17,000 میلیارد تومان. ستاد کل نیروهای مسلح 57,000 میلیارد تومان بودجه داره. صدا و سیما 1,750 میلیارد تومان. سال گذشته نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت بیش از 5 تریلیون تومان 5,300 میلیارد تومان بودجه داشتن. هیچگاه من یادم نمیاد در 2 دهه گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارش‌های تفریق بودجه وارد عملکرد واقعی این نهادها شده باشه. مثلا ما پارسال میدونیم سال 98 مرکز خدمات حوزه علمی قم به ولایت بودجه 1042 میلیارد تومان بودجه گرفته. در هیچ گزارش دیوان محاسبات یا هیچ نهاد نظارتی به این جور بودجه ها رسیدگی نمیشه. بنابراین آنچه که آقای روحانی میگه از یک طرف درست هست، نهادهای تحت نظر رهبری و نهادهای حکومتی، عمدتا نهادهای نظامی، مذهبی، ایدئولوژیک و تبلیغاتی، واقعیت نستش که از نظارت معاف هستن، بودجه عمومی میگیرن ولی کسی به کارشون رسیدگی نمیکنه.
خب حسن روحانی چند روز پیش گفت که این گزارشی که دیوان محاسبات داده 100% غلطه. حالا اگرچه که رئیس بانک مرکزی بعدن اومد و گفت که بخشی از این گزارش درسته و تایید کرد، اصلا میتونه گزارش دیوان محاسبات غلط باشه کاملا در این مورد؟
ببینید بیانیه ای که دیوان محاسبات جمعه 29 فروردین داد، در اون بیانیه تاکید شده که ما قبلا 4 اسفند 98 همین گزارش رو با تفصیل و با اعداد با آقای روحانی دادیم. آقای روحانی هم 14 اسفند 98 روش دستور داده، منتها هیچ خدشه‌ای در اعداد و ارقام و صحت گزارش نکرد. واقعیت نستش که اساساً دعوای دیوان محاسبات و دولت‌ها یه دعوای قدیمی، زمان آقای احمد نژاد هم دیوان محاسبات تخلفات بسیار زیادی رو پیدا کرد. ضمن اینکه دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس هست، مجلس در اختیار حامیان دولت هست، تحت فرمان علی لاریجانی است. همین آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سالها رئیس دیوان محاسبات بوده. رئیس فعلی دیوان محاسبات هم آقای عادل آذر، یک چهره تکنوکراتی است که رابطه بسیار خوبی با دولت داره. بنابراین گزارش دیوان محاسبات اساسا گزارشی مغرضانه نیست، هیچگاه نبوده. دیوان محاسبات جز یکی از معدود نهادهای حرفه‌ای در حکومت جمهوری اسلامی هست.
خب با این اوصاف اگر یکی از نهادهای حرفه‌ای هست، این صحبت آقای حسن روحانی که میگه چرا همه نهادها رو بررسی نمی‌کنید، این موضوع کجا میره؟
این جزء خط قرمزهای حکومتی است. این که میگم نهاد حرفه‌ای به معنی این نیستش که همه چیز رو حق داره، منتها همین نهادهای تخصصی هم تحت فشار حکومت جزء خط قرمزهای حکومت بعضی وقتا کارهایی رو نمی‌کنند که باید بکنند یا کارهایی انجام میدن که شاید ته دلشون راضی نباشه. بحث من دفاع از دیوان محاسبات نیست، بحث من این است که دولت‌ها، نه فقط دولت آقای روحانی، همه دولت‌ها به عنوان مجری لایحه بودجه عمدتاً تخلفات بسیار زیادی میکنند. هرگاه هم که مسئله ارز دو نرخی مطرح بوده، واقعیت نستش که اعداد بسیار هنگفت و عظیمی در قالب اختلاس، ارتشا یا شکل‌های مختلف عملاً از جیب مردم دزدیده شده و دولت‌ها در مقابل گزارش‌های نظارتی دفاع میکنن از خودشون. من اگر مجبور باشم انتخاب بکنم بین روایت دولت و دیوان محاسبات، روایت دیوان محاسبات رو انتخاب میکنم. هرچند تاکید میکنم که بخشی از این گزارش ها، گزارش دیوان محاسبات، بعداً در طول زمان حل و فصل میشه. مثلا گزارش فعلی دیوان محاسبات تا آذر 1398 نوشته شده، مربوط به سال 97، تو این 2-3 ماه به گفته آقای همتی حتی بخشی از این اعداد حل و فصل شده.
مهدی مهتوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و در اینجا بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
یه پیشنهادی برای این جوجه کشا داشتم، می‌خواستم بیان بکنم. آقایون قبل از اینکه تصمیم بگیرین این جوجه ها رو تو کیسه زحمت بکشین، تو این کیسه های مشکی بریزین یا خفشون بکنین یا با زحمت بکشین ببرین تو بیابون با بولدوزر چالشون بکنین، عزیز من یه فراخوان بدین تو شبکه‌های اجتماعی، بگین آقا ما می‌خوایم از شهر این جوجه ها خلاص بشیم. 4 تا خیر پیدا میشه، یا با کامیون میاد این جوجه ها رو میبره جای سرسبزی که آب و علفی باشه بلشون میکنه، یا مردم خیر میان میبرن یا نگهداری میکنن یا یه پولی به شماها میدن. نکنید این کارا رو، درست نیست.
بگم حیوان ها این آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چون اونا واقعا یه قشر از این جامعه رو تشکیل میدن دیگه، ما نمیتونیم از اونا رو نادیده بگیریم، ولی متاسفانه حالا حقوقی براشون قائل نیستیم که حتی حق زندگی بهشون نمیدیم، اونا رو با بدترین وضعی میکشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
با پیام های تلفنی شنیدنی شما به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.